سلام و خوش آمدید. 11 با وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر برنامه های مهمان آزادی و ساعت درسی را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید که پس از حمله خونین هفته گذشته در کشمیر تحت کنترل هند، حمله نظامی از سوی هند قریب الوقوع به نظر می رسد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این در حال است که تنش‌ها میان دو کشور دارای سلاح هسته‌ای افزایش یافته است. در حمله‌ای که در 22 اپریل در منطقه پهلگام کشمیر تحت اداره هند صورت گرفت، 26 تن کشته شدند. پس از این حمله هند گفت که دو مهاجم مشکوک پاکستانی بودند. پاکستان این اتهام را رد کرده و خواستار تحقیقات بی‌طرفانه شده است. در 10 ولایت افغانستان باران و احتمال سیلاب پیش بینی شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان به روز دوشنبه در بیانیه گفت که در ولایات تخار، بغلان، سمنگان، سرپل، بامیان، دایکندی، غور، ننگرهار، لوگر و پکتیا بارندگی بین 10 تا 25 میلیمتر پیش بینی شده. در بیانیه همچنان آمده که در برخی از مناطق شمالی، جنوب شرقی، غربی و مرکزی افغانستان، از جمله در سالنگ‌های احتمال وزش بادهای شدید وجود دارد و سرعت آن در مناطق مختلف بین 50 تا 100 کیلومتر در ساعت تخمین زده شده است. مقامات حکومت طالبان در ولایت بدخشان اعلام کردند که در پی رانش زمین در ولسوالی یاوان 3 نفر جان باختند و 1 تن زخمی شد. حکمت الله محمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، به رسانه ها گفت که این حادثه روز دوشنبه در قریه پتاب رخ داد. در ولسوالی یاوان همساله حوادث طبیعی از جمله رانش زمین رخ می داد. برنامه جهانی غذا در افغانستان اعلام کرد که اداره همکاری های توسعی سویدن برای حمایت از تغذیه مادران و کودکان افغان 2,200,000 دلار کمک کرده است. با این کمک به 125,000 مادر و کودک در جریان 3 ماه غذای مغذی ارائه خواهد شد. برنامه جهانی غذا روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که این کمک جدید از سوی تغذیه 10,000 مادر و کودک جلوگیری خواهد کرد. مسئول عمومی بحران ولایت هرمزگان در ایران گفته که شمار جان باختگان انفجار مهیب در بندر شهید رجایی شهر بندرعباس مرکز این ولایت به 70 نفر رسیده است. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این در حال است که چند ساعت پیش از این اعلام، محمد آشوری تازیانی والی هرمزگان از رسیدن شمار جان باختگان به 65 تن خبر داده بود. در این رویداد که بر روز شنبه 26 اپریل اتفاق افتاد، صدها تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز علت رویداد به گونه رسمی اعلام نشده است. و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به مناسبت سالگرد شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، آتش بس 3 روزه در جنگ روسیه با اوکراین اعلام کرد. اما وزیر خارجه اوکراین این اقدام کرملین را که در 28 اپریل اعلام شد صادقانه ندانست. این دومین بار در ماه جاری است که کرملین خواستار توقف درگیری ها شده. پیشنهاد قبلی برای آتش‌بس در تعطیلات عید پاک عمدتاً نادیده گرفته شد، زمانی که روسیه و اوکراین همچنان به حملات متقابل ادامه دادند. یک رشته حملات هوایی گسترده از سوی مسکو به سراسر اوکراین شامل این حملات می شد. اوکراین بر برقراری آتش‌بس دوامدار در جنگ روسیه با اوکراین تاکید می کند.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم. سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمونی که میریتن. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه چهارم درسی در فصل دومیتان. خب شاگردای عزیز، امروز شما یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس شاگردای عزیز بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. چون شاگردای عزیز، اگر شما امروز سعی کنین از دیروز چی میشین، بهتر میشین. رقابت اصلی شما با خودتان است، نه با دیگران. قسمی که شاگردای عزیز ما براتون گفتم همیشه نکات کلیدی درس رو نوت کرده و یاد بگیرین. در اول میایم شاگردای عزیز بالای چی؟ بالای درس گذشته. در درس گذشته بالای چی صحبت کرده بودیم؟ خواص محلول ها. بعضی از خواص محلول ها ما گفتیم شاگردای عزیز مربوط به ماده منحل و محلل نیست، بلکه مربوط به غلظت و حرکت ذرات آنها است که توسط واحدهای حرکی اندازه میشد. این خواص به نام چی یاد میشد؟ خواص کوالیگاتیو یاد میشد که عبارت از چی بود؟ اسموس بود، فشار اسموتیک بود، تنزیل فشار بخار محلل، درجه انجماد و درجه خلیان بود. که اینها را روز گذشته شاگرد عزیز خواندیم. درس امروزی ما شاگرد عزیز چی است؟ درس امروزی ما عبارت از محلول های الکترولیت ضعیف و قوی است که از صفحه 27 الی 32 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول شاگرد عزیز میایم بالای چی شاگرد عزیز؟ بالای درسی که از روز گذشته از ما مانده بود. در درس گذشته شاگرد عزیز ما صعود درجه خلیان محلول ها را نخوانده. کمیت درجه خلیان محلل و محلول که از شاگرد عزیز با ما نشون میده که درجه خلیان محلل خالص پایین تر از محلول آن با ماده غیر مفر است. علت این تغییر درجه خلیان در چی است شاگرد عزیز؟ به خاطر دریافت جواب درست این سوال باید دریافت کرد که چی وقت یک ماده به خلیان میآید. تنزیل فشار بخار نسبی محلل را که ماده منحل سبب میشه بالای درجه غلیان محلول های آنها چی است شاگرد عزیز؟ همچنان تاثیر داره. یک ماده چی وقت با غلیان میآید شاگرد عزیز؟ ما در صنف نهم همچنان خوانده بودیم یک ماده از زمان به غلیان میآید که فشار بخار داخلی آن مساوی به چی شود؟ به فشار خارجی یعنی اتمسفیر گرده. آب به فشار یک اتمسفیر به حرارت 100 درجه سانتیگراد چی میشه شاگرد عزیز؟ غلیان میکنه. و فشار بخار محلول بوره در آب چی است؟ کمتر از آب خالص است. خب شاگرد عزیز با امیدی که صعود درجه غلیان محلول ها را یاد گرفته باشین. در صعود درجه غلیان محلول ها که از شاگرد عزیز به طریقه ترمودینامیکی که از شاگرد عزیز ثبوت کردیده که در تغییر درجه غلیان محلول ها مستقیما متناسب به چی است؟ با غلظت مولری و یا هم مولالی محلول ها می باشه که مثلا شاگرد عزیز در اینجا می بینه که چی است شاگرد عزیز؟ تغییر درجه غلیان محلول ها چی است؟ در این فرمول مساوی به چی است؟ غلظت مولاری و یا هم غلظت چی است؟ مولالی. اینها است برای محلول های الکترولیت که از شاگرد عزیز همچنان مساوی به چی است شاگرد عزیز؟ با محلول های الکترولیت اینها همچنان مساوی به غلظت مولاری و یا هم مولالی. اینها است در این فرمول که از شاگرد عزیز ای که از ثابت چی است؟ ابلیوسکوپیک است که اینها چی است؟ اینا به ما کشف کرده. خب شاگرد عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم. در مثال که از شاگرد عزیز دو مول گلوکوز که از شاگرد عزیز با ما داده که در محلول دو مول گلوکوز با کدام درجه حرارت چی میکنه؟ غلیان میکنه. ثابت ابلوسکوپیک آب که از مساوی به چی است؟ 0.52 لیتر به چی است؟ مول است. پس درجه غلیان آب چی است شاگرد عزیز؟ 100 درجه. حالا شاگرد عزیز میخواییم چی کنیم؟ در اول تغییر درجه غلیان ایره پیدا میکنیم. ببینیم شاگرد عزیز زمانی که ما تغییر درجه غلیان اینها را پیدا میکنیم امینجا شاگرد عزیز چی میکنیم؟ مثلا چی میکنیم؟ غلظت مولری را میخواییم که در اینجا پیدا کنیم که چی است. ما میفهمیم که چی است شاگرد عزیز در اینجا امی تغییر درجه غلیان اینها که است مساوی به چی است شاگرد عزیز؟ غلظت مولری اینها. پس مثلا شاگرد عزیز در اینجا ثابت ابلوسکوپیک آب چند است؟ 0.52. 0.52 را ضرب چی میکنیم؟ 2 مول میکنیم چون محلول ما چی است؟ 2 مول. مساویمش چی میشه؟ 1.04 درجه سانتیگراد. در اینجا که از شاگرد عزیز ما گفته بودیم که چی از شاگرد عزیز؟ تغییر درجه غلیان مساوی به چی است؟ غلظت مولری. اینجا دیدیم که امی ثابت درجه غلیان 1.04 درجه سانتیگراد بود. حالا به خاطر ازی که شاگرد عزیز ما تغییر امی غلظت پیدا کنیم، پس اینجا چی از شاگرد عزیز؟ T2 را پیدا میکنیم. T2 مساوی میشه با دلتا TB جمع چی؟ T1. در اینجا که از شاگرده عزیز 1.04 که چی است؟ تغییر کلی است. این را جمع چی میکنیم؟ 100 درجه غلیان آب میکنیم. زمانی که نارا چی میکنیم؟ جمع میکنیم. پس چی میشه شاگرده عزیز؟ مساوی میشه به 101.04 که چی شد شاگرده عزیز؟ با چند درجه غلیان کرد؟ به 101.04 درجه سانتیگرید این محلول چی کرد؟ غلیان کرد. حال شاگرده عزیز میگیم بالای تنزیل درجه انجماد. آن خالص گاز شاگرده عزیز در 0 درجه سانتیگرید به فشار 1 اتمسفیر منجمد میگردن. در حالی که شاگرده عزیز محلول آن به درجات تحت 0 چی میشه؟ منجمد میشه. یعنی محلول که از شاگرده عزیز نظر با آب خالص گاز چی است؟ با درجه پایین تر چی میشه؟ منجمد میشه. از این خاصیت محلول ها که از در زمستان به خاطر سرعت ذوب شدن یخ های سرک ها استفاده میشه و زمانی که شاگرده عزیز اینها میخواین یخ ها را چی کنن؟ ذوب کنن. به خاطر این کار شاگرده عزیز نمک ها را بالای جاده ها چی میکنن؟ میپاشه. به صورت عموم که از شاگرده عزیز ما میگیم که درجه انجماد محلول ها نسبت به درجه انجماد محلول خالص آنها چی است؟ پایین تر است. مثلا شاگرده عزیز معمولا ما میگیم به طریق ترمودینامیک از شاگرده عزیز تغییر درجه انجماد محلول ها مستقیما متناسب به غلظت مولری و یا مولالی آنها از اینجا در فرمول ها میبینین که چی است. باز شاگرده عزیز در چی است؟ در محلول های الکترولیت هاین اینی امیرقم چی است شاگرده عزیز؟ ثابت گردیده. حال شاگرده عزیز میایم بالای فرمول اینها زمانی که ما میخواییم به طریقه ابلوسکوپیک و یا کریسکوپیک کتله مولکولی ماده منحله را دریافت کنیم چی رقم میکنیم شاگرده عزیز؟ فرمولی که قبلا هم خوانده بودیم سی ام مشون مساوی میشه با ام ضرب ازار گرام ضرب مول بر ام کلان ضرب ام خوردشان که میبینیم شاگرده عزیز در اینجا ما میتونیم کتله مولکولی ماده منحله را دریافت کنیم. حال شاگرده عزیز میایم بالای الکترولیت ها و غیر الکترولیت ها که الکترولیت ها و غیر الکترولیت ها چی است؟ خب شاگرده عزیز از سنوف گذشته بیاد دارین که محلول های آبی مواد آینی هادی چی بودن؟ برق بودن و آب خالص بسیار کم چی بود شاگرده عزیز؟ هادی برق. هدایت برق محلول ها دارنده ای مرکبات چی است؟ سودیم کلوراید، هیدروژن کلوراید و هیدروژن فلوراید نسبت به چی است؟ آب خالص بیشتر است. به خاطر امی شاگرده عزیز ما میگیم مواد را که محلول آبی آنها برق را هدایت میتوانم چی یاد میکنه؟ الکترولیت یاد میکنه و محلول آنها را همچنان به نام محلول های الکترولیت یاد میکنه. مواد الکترولیت که از در محلول های الکترولیت و مقدار کم و زیاد به عین ها چی میشه؟ پارچه میشه. در کل ما میگیم که محلول های الکترولیت محلول های است که مواد چی است در آن محلول آبی آنها چی است؟ برق را چی میکنه؟ هدایت میکنه. الکل ها و آیدین که از شاگرده عزیز هادی چی هستن؟ برق نبوده و بنام محلول های چی یاد میشه؟ غیر الکترولیت یاد میشه و محلولشان همچنان بنام چی هست؟ محلول های غیر الکترولیت. چرا شاگرده عزیز؟ با خاطر که اینها که هستن موادشان چی هست؟ مواد آبیشان چی هست؟ برق را هدایت نمیده. به همین لحاظ بنام چی یاد میشه؟ محلول های غیر الکترولیت. خب شاگرده عزیز ما میگیم محلول هایی که از حل شدن مرکبات مولکول غیر قطبی در آب و محلول غیر قطبی حاصل شده باشه بنام چی میشه؟ محلول های غیر الکترولیت. چرا؟ به خاطر که در همچون مولکول ها عین ها چی میشه؟ تشکیل نمیگرده و جریان برق با وجود نمیاد. حال شاگرده عزیز میگیم با محلول های الکترولیت ضعیف و قوی. خب شاگرده عزیز عالمی به نام ارهینوس که بود در سال 1887 فرق بین خواص کوالیتیف محلول های الکترولیت و غیر الکترولیت را و اساس تئوری انفکاک الکترولیتی که خودش مطرح نموده بود چقدر واضح ساخت. او قسم تئوری خود را تشریح کرد، گفت که الکترولیت ها چی است شاگرده عزیز؟ مواد است که در اثنای حل شدن در محلول به ایون ها چی میشه؟ پارچه میشه. کمیت و چارچ اینها مربوط به چی بود شاگرده عزیز؟ خواص ماده تفکیک شده بود. و همچنان شاگرده عزیز او گفت که مواد الکترولیت ممکن است کاملا با اینها تفکیک نگرده. بعضی از مولکول های آنها تفکیک و در حالی که ایده از مولکول های دیگران چیز تفکیک نگرده. درجه تفکیک که شاگرده عزیز چی میکنه شاگرده عزیز؟ کیفیت الکترولیت ها را توضیح میکنه. درجه تفکیک است عبارت است نسبت تعداد مولکول های تفکیک شده بر چی است؟ بر تعداد مجموعی مولکول های ماده الکترولیت در محلول است که ای مساوی میشه به ان آی بر چی؟ بر ان. تیر انفکاک الکترولیت ها که از شاگرد عزیز درجه انفکاک الکترولیت ها را در یکی از مشخصات مقداری محلول ها چی میکنه؟ تصویر میکنه. خب شاگرد عزیز، اگر ماده غیر الکترولیت با سر شب است، ای چی است؟ مساوی به چی است؟ صفر. یعنی درجه انفکاک ها چی است؟ صفر است. در صورتی که امی درجه انفکاک است چی باشه؟ یک باشه. تقارب نمای الکترولیت ها چی است؟ قوی. و چی از شاگرد عزیز؟ اگر الکترولیت ها چی باشه؟ ضعیف باشه. پس چی از شاگرد عزیز؟ ما در اینجا در نظر میگیریم که صفر چی است؟ کوچکتر از A و A چی است؟ کوچکتر از 1. چون چی است؟ ما میگیم که تقریبا A که است یا درجه انفکاک تفکیک که است مساوی به چی است؟ 1. از این خاطر شاگرد عزیز ما میگیم که درجه انفکاک اینها اقسام است. فیزیبی تفکیک ایونی را شاگرد عزیز توسط فرمولی به دست میاریم که چی میشه؟ مثلا اینجا برتون فرمول داده. در این فرمول که است تعداد مول های تفکیک شده را ضرب 100 میکنیم، تقسیم تعداد مول های مجموعی حل شونده میکنیم. توسط اینها ما میتوانیم فیزیبی تفکیک ایونی را همچنان شاگرد عزیز به دست بیاریم که چی است شاگرد عزیز؟ امی تیوری انفکاک الکترولیکی که از شاگرد عزیز از چی است؟ از آرهینوس است که نقش مهم را در تیوری محلول ها چی میکنه؟ بازی میکنه. تیوری مذکور ازدیاد فشار اسموتیک، تنزیل درجه انجماد و صعود درجه غلیان محلول های الکترولیت را در مقایسه با محلول های غیر الکترولیت مواد غیر مفر چی میکنه؟ توضیح و تشریح میکنه و فرق آنها را چی میکنه؟ با هم دیگه آشکار میکنه. خب شاگردای عزیز، علاوه بر این که از چی از شاگردای عزیز ثبات گرمای هیدریشن، گرمای خونسازی تیزاب های قوی را توسط القلی های قوی و خواص محلول های بفری، انفکاک محلول بعضی از الکترولیت ها و هیدرولیز نمک ها و غیره را چی میکنه شاگردای عزیز؟ اینها توضیح میکنه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگردای عزیز شما یک سوال دارین که سوال تون از تنزیل درجه انجماد چی است؟ خب شاگرد عزیز، ما قبلا هم گفتیم که تنزیل درجه انجماد عبارت از ای است که شاگرد عزیز ما گفتیم زمانی که آب خالص در چند درجه؟ در 0 درجه با فشار 1 اتمسفر چی میشه؟ منجمد میشه. و همچنان گفتیم شاگرد عزیز که محلول ها که هستن نسبت به آب خالص در درجات تحت صفر چی میشه؟ منجمد میشه. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین. سوال اولتون الکترولیت ها چیست؟ تشریح کنین. سوال دومتون یک ماده چه زمانی به غلیان میآید؟ خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزیتان. در درس بعدی برای سرعت تامنات کیمیایی صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکلی نداشته باشین. در درس خب شاگرد عزیز، رسیدیم به پایان درس. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، شما را تا درس بعدی با خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهارمتان در فصل چهارم کیمیای صنف دوازدهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای آموزش و پیشرفت دارین. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم. هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس با عشق و انگیزه درس بخونین. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت کرده بودیم. آیا شاگرد عزیز، از طبقه بندی مرکبات عضوی چیزی در یادتان است؟ عزیزان، قسمی که ما گفتیم به صورت عموم مرکبات عضوی را نظر به اسکلت کربنی و موجودیت گروپ های وظیفه‌ای ما میتونیم تقسیم کنیم که هیدروکربن ها را به دو دسته اسکلیک و کاربوکسیلیک ما میتونیم آنها را تقسیم کنیم. خب شاگرد عزیز، با امیده که طبقه بندی مرکبات عضوی را روز گذشته خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای الکان ها صحبت میکنیم که از صفحه 52 الا 62 کتاب شماره در بر میگیرم. خب عزیزان، آیا شما درباره الکان ها معلومات دارین؟ شاگرده عزیز، مرکباتی که در آنها اتم های کربن به شکل زنجیر و یا حلقه با هم ارتباط دارند و تمام اتم های کربن آنها دارای روابط یگانه سیگما باشه به نام چی؟ الکان ها و یا سیکلو الکان ها یاد شده اند. در این مرکبات اتم های کربن هایبرید SP3 را دارند. بین اتم های کربن رابطه چی است؟ یگانه. الکان ها دارای مولکول های زنجیری کربنی است و سایکلو الکان ها شاگرده عزیز دارای زنجیر بسته و حلقه ای است. که امروز شاگرده عزیز ما صرف برای الکان ها صحبت میکنیم که الکان ها چی است. شاگردای عزیز، الکان ها مرکباتی است که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود است و بالانس های متباقی اتم های کربن توسط اتم های هیدروژن چی میشه؟ مشبوع. مرکبات ساده الکان ها که است عبارت از ایتان و میتان است. مولکول میتان دارای ساختمان هندسی چهار وجهی و رابطه کربن هیدروژن در آنها در نتیجه تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید کربن و اوربیتال SCS را اوربیتال S هیدروژن برقرار می شود. نوع رابطه بین الکان ها که از رابطه مستحکم سیگما است. شاگرده عزیز، زاویه طول رابط و همچنان ساختمان چهار وجهی مولکول ایتان شما شاگرده عزیز در اینجا می بینین که طول رابطه با واحد پیکامتر 10^-12 متر چی است شاگرده عزیز؟ پیکامتر است. قرارداد بین المللی برای نمایش ساختمان رابط در یک مولکول شاگرده عزیز قسمی که شما میبینین که در آنها که از خطوط باریک کربن نماینگر روابط است که در سطح قرار داره و همچنان شاگرده عزیز در اینجا شما علامه مثلثی که میبینین چی است شاگرده عزیز؟ رابطه پیشروی سطح و علامه مثلث خطی که است رابطه عقب سطح را چی میکنه؟ افاده میکنه. مولکول ایتان شاگرده عزیز متشکل از ارتباط دو بقیه میتایل با یک دیگر. شاگرده عزیز شما میبینین، تصور کنین که در گروه میتایل که از هر اتم کربن یک اوربیتال SP3 هایبرید آزاد را دارا است و در واقع اتصال شاگرده عزیز با همدیگر تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید اتم های کربن کربن را برقرار میکنه. الکان ها که از شاگرده عزیز دارای فرمول CnH2n جمع 2 است. سردسته آنها که از میتان و دومیان ایتان و پروپان است که به شکل همولوگ به اندازه یک گروپ میتلین از همدیگه فرق دارن. شاگرده عزیز، شما اینجا میبینین که چی است شاگرده عزیز؟ الکین ها را خواندین که الکین ها چی بود شاگرده عزیز و چی گونه با همدیگه رابط داشت. خب شاگرده عزیز، آلو میایم بالای ایزومیر الکان ها. ایزومیر در الکان ها از مرکب چی شروع میشه؟ بیوتان. مثل که شاگرده عزیز بیوتان دارای چند ایزومیر است؟ 2 ایزومیر. ببینید شاگرده عزیز، نرمال بیوتان و ایزو بیوتان. در نرمال بیوتان که از شاگرده عزیز هر کربن با یک هیدروژن با هیدروژن رابط یگانه داره، ولی در ایزو بیوتان شاگرده عزیز شما میبینین که همراه یک کربن چی از شاگرده عزیز؟ بقیه وصل است. قابل یادآوری شاگرده عزیز که ایزومری یک مرکب دارای خواص فیزیکی مختلف است. مثلا شاگرده عزیز، نقطه غلیان نرمال بیوتان -0.5 درجه سانتیگراد است و کثافت آن 0.106 گرم بر سانتی متر مکعب است، در حالی که شاگرده عزیز نقطه غلیان ایزوبیوتان که است -11.6 و کثافت آن 0.549 گرم بر سانتی متر مکعب است. در الکان ها که از شاگرده عزیز زنجیر با ازدیاد اتم های کربن یعنی این در مولکول آنها تعداد ازومرها تزاید میکنه. خب شاگرده عزیز، مثلا در این تا میبینین در میتان شاگرده عزیز تعداد کربن ها 4 است. در شاگرده عزیز در دیگرشان میبینین که تعداد کربن ها به اندازه 2 با هم دیگر چی میکنه شاگرده عزیز؟ اضافه تر میشه که مثلا میبینیم 6 میشه، 8 میشه، 10 میشه، 20 میشه و 40 میشه که همه قسم شاگرده عزیز ادامه پیدا میکنه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای نامگذاری الکان ها با اساس قواعد آیفک. نامگذاری مرکبات عضوی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است، بخاطر که شاگرد عزیز نظر به پروانی یعنی ما میفهمیم که الکان ها که شاگرد عزیز بیش از مرکبات عضوی بیش از چقدر؟ بیش از 20 میلیون است. این مرکبات و افزایش روزانه آنها نمیتوانه آنها را خارج از قواعد نامگذاری کنه. اتحادیه بین المللی کیمیای تجربی و خالص یعنی IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry شاگردان عزیز طریقه های را برای نامگذاری در نظر گرفته که به اساس آن ما میتونیم مرکبات عضوی را نامگذاری کنیم. شاگردان عزیز میتا، ایتا، پروپا، بیوتا و پنتا، شما با اینها آشنایی دارین و هم با میتان، ایتان، پروپان و بیوتان که مرکبات اولی آلکان ها است. قسمی که میبینین شاگرد عزیز پسوند ای این ای در اخیر نام ارقام مذکور چی است نوشته میشه که مشخص کننده این نام مرکب است و این ارقام که از شاگرد عزیز مشخص کننده تعداد اتم های کربن در مرکبات است. مثلا میتا، ایتا، پروپا، بیوتا، پنتا، شاگرد عزیز مشخص کننده چی است؟ تعداد اتم های کربن. بعضی از الکان ها را نشان میدیم که الکان ها در زنجیر مستقیم را به نام الکان های چی نرمال میکنه و بعد چی نشان داده میشه با این زمانی که زنجیر اینها نرمال باشه ما با این کوچکان ها رو نشون میدیم. اگر یک و یا چندین اتم هیدروژن مولکول های الکان ها حذف شوه و یا اتم و مولکولی که دارای الکترون تقاب باشه چنین ذرات را به نام چی یاد میکنه؟ رادیکال یا بقیه عضوی فعال یاد میکنه. در صورتی که مرکبات مطلوب الکان بوده باشه و یا الکترون ولانسی اتم کربن مولکول آن بدون جدا شدن باقی مانده باشه بنام چیاد میشه شگرد عزیز؟ الکایل. در این مرکبات که از پسوند ای این ای آن در حالت داشتن یک الکترون تقا با وای الچی میشه تاویز. مثلا شگرد عزیز میتایل را ببینین، ایتایل را ببینین، اینها که شگرد عزیز یک هیدروژن چی هست شگرد عزیز؟ الکترون ولانسی اتم های کربن آن مولکول آن بدون جوره شدن باقی میمانه بنام چیاد میشه؟ میتایل، ایتایل، پروپایل. ایزوپروپایل میبینین شاگرد عزیز که چی است؟ بدون جدا شدن باقی میمونه. بیوتایل میبینین و یا همین ایزوبیوتال اینه که تمام اینها چی است شاگرد عزیز؟ بدون جدا هاشی است شاگرد عزیز مانده. شاگرد عزیز این بود نامگذاری. حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرد عزیز چهار مرکب اول آن یعنی هومولوگ ای خاندان که از در شرایط استاندارد به حالت گاز پیدا می شود دارنده 5 الی 6 اتم کربن که از شاگرد عزیز در الکان ها به حالت مایع و بالاتر از آن ما می توانیم به حالت جامد پیدا کنیم. در سلسله هومولوگی الکان ها درجه غلیان زبان و کثافت مخصوصی آن به تدریج اضافه می شود. در ایزومیر الکان ها نیز درجه غلیان فرق دارد، قسمی که ایزومیر های نرمال دارای نقطه غلیان بلند و ایزومیر های دارای انشعاب بیشتر دارای نقطه غلیان پایین تر از زیرا در الکان های منشعب قواعد واندروالز کمتر و قوی جز بین ذرات آنها که از شاگرد عزیز چی است کمتر از که ما میتونیم نظر به آنها چی کنیم اینها را قضاوت کنیم. خب شاگرد عزیز حالا میاییم بالای چی خواص کیمیاوی اینها. فعالیت کیمیاوی الکان ها که از کمتر است از همین سبب آنها را بنام چی یاد میکنه؟ فلوپین یعنی کم میل، چون تمام روابط در مولکول های الکان ها یگانه و از نوع سیگما است. از همین سبب تنها تعاملات تعویضی را انجام میده. الکان ها زمانی که با اکسیژن تعامل کنه مرکبات اکسیژن دار عضوی را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای اکسیدشن الکان ها که الکان ها چی میکنه شاگردای عزیز؟ چرا کم اکسیدیشن میکنه؟ الکان ها در شرایط عادی در مقابل اکسیژن های هوا با اکسیژن تا مقاوم است. در صورتی که پروپین ها در هوا مخترق شود با شعله آبی مسوزه و کربن دی اکساید و آب و انرژی را چی میکنه؟ به دست میاره. ببینید شاگرد عزیز الکان ها مواد خوب سوختی است و از احتراق آنها انرژی بسیار زیاد تبدیل میشه. مثل شاگرد عزیز پروپان ببینید کمرای اکسیژن تعامل میکنه در نتیجه کربن دی اکساید آب و چی و انرژی را تولید میکنه. از احتراق 1 کیلوگرم گاز میتان ما میتونیم 55625 کیلو ژول انرژی به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای چی؟ حالا میایم بالای میتان که میتان چی است شاگرد عزیز؟ ساده ترین هیدروکربن پروپین چی است؟ میتان است که به نام های مختلف هم یاد میشه. دلیل آن مربوط به چگونگی پیدایش آن میباشه، چون شاگرد عزیز این گاز که است از گنده شدن مواد عضوی در خندق ها به دست میاد، از این سبب به نام گاز خندق هم یاد میشه و به همین ترتیب این گاز که است در معادن هم پیدا میشه به همین خاطر به نام گاز معادن هم یاد میشه. شاگرد عزیز تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجار خطرناک میشه، از همین سبب به نام فایر جامپ همچنان یاد میشه و یا همچی است آتش زا. اتمسفیر سیاره های بزرگ مانند زحل و مشتری دارای چی است میتان؟ به همه اعضای شاگرد عزیز میتان در شرایط طبیعی در عدم موجودیت قوه حیاتی ما میتانیم آن را تشکیل کنیم. در داخل زمین مقدار زیاد ذخایر گازات محترقه موجود است که آنها به حالت آزاد به شکل گاز طبیعی و به حالت محلول در نفت و یابهای تحت الارضی به حیث گازات چی از شاگرد عزیز زمین نفت پیدا بشه. در گاز طبیعی 98% چی از موجود است میتان و به شکل مخلوط ایتان، پروپان و غیره همچنان ما میتونیم در آنها پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز، مرکبات همولوگان یعنی ایتان 4 الی 20% پروپان 5 الی 22% و بیوتان 5 الی 20% چی از شاگرد عزیز در گازهای تلدار موجود است. به طور اوسط از 1 متر مکعب گاز طبیعی 46,000 کیلوژول حرارت تولید بشه که برای ذوب 30 کیلوگرم چی از شاگرد عزیز چندان کافی است. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزی. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. خب شاگرد عزیز، میبینیم بالای فعالیت در فعالیت سوالتان است که میتان چیست. قسمی که ما گفتیم که میتان ساده ترین هیدروکاربن پروپین چی است شاگرد عزیز؟ پروپین است که به نام‌های مختلف هم یاد می‌گرده، به خاطر که ما میتونیم آن را از گنده شدن مواد عضوی در خندق پیدا کنیم، به خاطر که میتونیم آنها را از معادن به دست بیاریم و همچنان ما گفتیم که تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجارهای خطرناک میشه. خب شاگرد عزیز، در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان الکان‌ها را تشریح کنید، سوال دومتان ایزومیر الکان‌ها را تشریح کنید. شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای سایت لالکان ها صحبت میکنیم و امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدند، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرند و زندگی متفاوت را تجربه میکنند. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم. در سال 1988 در یک خانواده نسبتاً مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. من هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعد، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شدم. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدن علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چن شوه به اساس موضوعات که بود، بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارهای سیاسی و اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین. چرا؟ حمایت خانواده نبود به خاطر از این که شما با آرزوی که آموزش بود برسین، یا این که اقتصاد اجازه نمیداد، یا این که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهمی داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیز بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچهای کاکا یا هم امثال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کرده در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند به هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده روش کردم، بعد هزی شرایط محدودی است که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه مکتب مسجد شدم، او هم صرف به دلیل از اینکه بتانم مسلمان در حقیقت بتانم، اما مسلمان شدم در حقیقت بتانم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. اون متیده بود، ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، یعنی روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد، بعد از طالبا پدرم مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه میرفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم. و بعد از جریان هزی در محل که زندگی میکردیم کورسای سواد آموزی بود، که البته اینا با کسایی بودن که سنهاشان بزرگ بود ولی بس سنم خورد بود، و به دلیل از این که من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانمان خوشنویسی و بعض چیزا یاد میدادم و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم، با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودکای کارگر میکشید، کودکای کارگر کشید، روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه، ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم، حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتانم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها، پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده از من میتونه دیگه، چرا نمیتونه؟ با وجودی که مادر ما یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل بیبی پنتوره ببینم، نه به دلیل از این که من ناکام، به دلیل از این که اگر احیانا ما در اوجه کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتوره بخوانم و پدرم هیچ وقت موافق نخواد بود. وقتی نتایج دیدم و یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیز میشه، مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یا فقط هم گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که صد فیصد آمی هزما هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقت پدر ما را یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را طی میکردم که پدر ما با او هم مسیر می شدیم یا برد می دید پس می آمد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل می کرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا می خواهی بر از خانه، تو چرا قبل مادر استی، چرا کنترل نمی کنی. این جنگی که من با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پانتونی ما شد و قرار سال سیوم شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم، پنج سال بعد از اون باز با تخصص میرفتیم که نرفتیم. اون زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط هم اون کتاب و هم اون چپن در بخاری انداخت، برام گفت تا حال هر چی کردی بعد از این بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده ما حاضر نمیشد با من ازدواج بکنم، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و ای پدر من چشم برا داشت که من را به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه ای باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام ما از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم، مادر ما فقط حق داشت از پول نفقه‌ای که پدرم برش می داد 10 افغانی شبه من می داد، من 10 افغانی شده بس دمیلی بس می شیشتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانی شو اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پنتون می رسیدم، از او طرف از تب کابل، از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم بعد به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حال من می رستم، حال من می رستم، حال می رستم، حال می رستم. روزها هفته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که او بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم، نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستای دیگه بسیار زیاد کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتیم ایجاد کردیم رادیویی را که به نام شهربانو بود، شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی، ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت، رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود، که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن، مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد. در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امیده جان، خب در حال حاضر اگر برم از فعالیتات بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولاتی که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبا هم در داخل افغانستان ماندم. با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کیستم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شهر کمیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساختش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حقن نور طالبا غصب کرد و برای هزو بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از اون ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به ای که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طوری بود که من کودک خردی داشتم که دختر من داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجه داده بودم فقط من روزانه من مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون شد و در زم هزیر روز یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا تفقیدشان پوره میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، استادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با او دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بتونم مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خود در اختیار اینا قرار بودم. به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حالا 1 سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین. مهاجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم مهاجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا ما بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. ما باید بتونم دوباره داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است، با حوج متفاوت شما میتونید رنگ دیگه را به دست بیارید. من در یک سالی که در آلمان یک نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیم نهایی دیگه گرفتم. در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده، ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. ما هم تلاش دارم در آلمان اکنون میخوایم زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه‌های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده‌های خودان دارن اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است. پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
به این باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیازدهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یکی از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر امروز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستند که با نفس بالا، زنایی هستند که با رزم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتن، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتن، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که دهی بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی با وابسته با ناامیدی ها و وابسته با امیدهایش هستن، اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هستن. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نی، وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این مناسب که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که امین گونه بانه. میگذرد تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، نامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به این باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخیزم ما فرد دیگه استم، ما زندگی دیگه تجربه میکنیم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی اون روز ما نتونم با آرزوهای خود برسم یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم. و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیاید همه امیدهای ما را از بین ببرد. ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم. و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم. هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر نه. اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرو برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همه کشورها همون خاک همون چیز را با وجوده که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان بی دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنی های خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان. اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیتی، هیچ آلتی، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه بر یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را میسازیم که دامه پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسای ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو میکرد.
من ترانه سازی، اگر مرداری هستی با خدا مهمان نوازی، اهل هر کجا که باشی بازم افغانی هستی، خاطر برگشت به خانه و انتظار نشستی. اهل هر کجا که باشی بازم افغانی هستی، خاطر برگشت به خانه و انتظار نشستی.